Səni yuxularda tapmamışam ki, ayıqlıqda yadımdan çıxasan. Səni rüyalarımda yaratmamışam ki, xəyal tellərində hörülüb qalasan. Səni özümdə bəsləmişəm. Gözümdə görmüşəm, sözümdə demişəm. Sən bəlkə də gözümsən, sözümsən, nə bilim, bəlkə də özümsən. Əlim giləyli əlindən, ürək asılı telindən, taxçadakı şəkilindən, özüm özümə baxıram. Dünyam yanıb gözlərində, sözüm batıb sözlərində, adım dilimə gələndə, danışmamış karıxıram. Pis gündəyəm səndən uzaq, kimsə yoxdur mənə dayaq, səndən iraq, səndən iraq, günü gündən sınıxıram. Payız gəldi, sən gəlmədin, nələr çəkdim, heç bilmədin, göz yaşlarımı silmədin, səni gözümdən axıram. Yollar səni məndən alıb, məni məndən ayrı salıb, bu şəhərdə yalqız qalıb, cümə kimi darıxıram.
Xəyal telləri bərnaməsinin girami eşidənləri, gözəl bir qətə şeir xidmətizə təqdim elədik. Şeirin şairi, xəyal telləri bərnaməsinin ehsaslı yazıçısı Ağay Aliye Pərvizi idilər. İdamədə Dağlar Başı Duman Olar mahnısını eşitdiniz. Bu mahnının oxuyanı Ağay Davud İclali idi və bu əsərin yaradıcısı və şairi İslam Rızayov idi. Beləliklə, bu görüş və bərnamədə burada sona çatıyıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin gerami yazıçısı Ağay Aliye Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağay Səid Qubadi ilə birlikdə xidmət üzdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnamiyəcən sağ qalın və salamat yaşayın.
Hörmətli və gürəmi eşidənlərimiz, Musiqiyə Qalibdə Ərdəbil Radiosunda tolid olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افتتاح نخستین مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور کشور در پنجمین روز از هفته جهانی فضا،
تأکید سران قوا در نشست مشترک، دشمنان این مرز و بوم نه جمهوری اسلامی که ایران یک پارچه و مقتدر را تهدیدی برای منافع خود می‌دانند.
رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها در دانشگاه الزهرای تهران، دانشگاه اتاق فکر و اندیشه ورزی دولت است.
رهبر انقلاب در پیامی در گذشت شاعر آیینی سید رضا مؤید را تسلیت گفتند.
و تشدید بحران انرژی در اروپا، یک سوم جایگاه‌های سوخت در برخی مناطق فرانسه تعطیل شده و در انگلیس هم در زمستان روزانه 3 ساعت برق مشترکان قطع خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهریشان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من ابراهیمی و همکارم خانم خرمنیا با خبرهای شبانگاهی رادیو ایران در خدمت شما هستیم.
نخستین مرکز کنترل و عملیات ماهواره‌های سنجش از دور در پنجمین روز از هفته جهانی فضا افتتاح شد. مرکزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گشایش آن را یکی از برنامه‌های فضایی دولت 13 در مسیر بهره‌برداری از فناوری‌های فضایی خواند.
ساختمانی موسوم به خیام در منطقه فضایی ماهدشت کرج و داخل ساختمان مرکزی است که عملیات ماهواره‌های سنجش از دور را پایش و کنترل می‌کند. چند ماهی است فعالیت می‌کند و امروز رسماً افتتاح شد. مرکزی با استانداردهای روز جهان. آقای حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران:
اولین مرکز کاملا استاندارد با استانداردهای بین‌المللی بهره‌برداری از ماهواره‌های سنجشی هست. مرحله سفارش گذاری تصویر، تولید فرامین برای تصویر برداری و همچنین طراحی مسیر تصویر برداری، ارسال فرامین، دریافت فرامین به صورت تلمتری از سلامت ماهواره، دریافت تصاویر، پردازش تصاویر و در نهایت در اختیار قرار دادن تصاویر به مشتری نهایی تماما تو این مرکز انجام میشه.
نخستین ماهواره‌ای که تصویرش در این مرکز دریافت می‌شود ماهواره خیام است. ماهواره‌ای که 18 مرداد امسال از پایگاه بایکونور قزاقستان پرتاب شد و قرار است شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر بهره‌برداران از تصاویر این ماهواره استفاده کنند. آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
در بخش‌های گوناگون کشور، کشاورزی، در بحث مدیریت حوادث و بحران‌ها، در بحث مقابله با زمین‌خواری، در بحث ثبت اراضی ملی کشور که قطعاً یا بحث حدنگاری و کاداستر که توسط سازمان ثبت داره دنبال میشه، ما از این بعد از تصاویر ماهواره‌های خودمون انشالله میتونیم استفاده کنیم.
در بخش کشاورزی به راحتی میشه از طریق این تصاویر مشخص بکنیم که چه محصولی داره در واقع کشت میشه و چقدر از سطح زمین بهره‌برداری شده. اگر تصاویر زمانی اینها رو داشته باشیم در ماه‌های مختلف، حتی در بحث‌های دعاوی حقوقی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خدای نکرده اگر سیدی مسئله چیزی پیش بیاد و بحث در واقع ادعای خسارتی مطرح بشه، از طریق تصاویری که در دوره‌ها ادوار مختلف در طول یک سال برداشت شده میتونه خیلی دقیق برآورد خسارت هم انجام بشه.
و البته قرار است مراکز دیگری همچون این مرکز هم راه اندازی شود.
فقط ما این مرکز رو نداریم، مراکز دیگه هم در جاهای دیگه کشور در حال احداث هستش که میتونه ارتباط ما رو با ماهواره ها خیلی بیشتر از این بکنه.
این مرکز قادر همزمان با 3 تا 10 ماهواره سنجشی ارتباط مستقیم برقرار کنه. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
نیروگاه برق سیکل ترکیبی 1493 مگاواتی مپنا با حضور وزیر نیرو در عسلویه به بهره برداری رسید. به گفته ی آقای مهرابیان، این نیروگاه با هدف افزایش تولید برق، پاسخگویی به مصرف مشترکان منطقه، رشد ظرفیت بهره‌وری نیروگاه‌های گازی و تبدیل آن به سیکل ترکیبی و ساخت واحدهای بخار نیروگاه در عسلویه افتتاح شد.
این نیروگاه یه نیروگاه 100% ایرانی هست، هم از مرحله طراحی، قطعات، تجهیزات و نصب به صورت کاملا ایرانی به حمدالله ساخته شده و در خدمت صنعت برق قرار گرفته. جزو نیروگاه‌هایی بود که برنامه‌ریزی کرده بودیم 6000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور و تولید کشور افزوده بشه. از این 6000 مگاوات 5500 مگاوات اون سهم نیروگاه‌های حرارتی بود، 1000 مگاوات از 5500 مگاوات ارتقاء توان نیروگاه‌های موجود و الباقی هم طرح‌های توسعه نیروگاه‌های بزرگ و کوچک مقیاس کشور.
لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری امروز یک شنبه در مجلس اعلام وصول می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، گفت این لایحه که اعضای هیئت علمی و قضات را نیز در بر می گیرد، با تصویب مجلس از 1 شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف 20% انجام می شود.
سران قوا در نشست مشترک تاکید کردند دشمنان این مرز و بوم، نه جمهوری اسلامی که ایران یک پارچه و مقتدر را تهدیدی برای منافع خود می‌دارند. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه در نشست سه‌جانبه خود با تاکید بر اهمیت وحدت کلمه برای تداوم توسعه و پیشرفت کشور، حفظ آرامش را برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار مردم ضروری دانستند و تاکید کردند جامعه ایرانی در حال حاضر برای غلبه بر خصومت و تفرقه افکنی ایران ستیزان به وحدت همه اقشار فارغ از زبان، مذهب و قومیت نیاز دارد و همه ارکان کشور باید در این مسیر بکوشند. سران قوا از هوشیاری مردم بصیر و زمانشناس کشور در فهم برنامه‌ریزی گسترده دشمنان و خونسازی توطئه‌های خصمانه آنان و همچنین از خدمات و مجاهدت‌های شبانه روزی حافظان امنیت طی روزها و هفته‌های گذشته قدردانی کردند.
رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه الزهرا تهران خطاب به دانشجویان گفت کسب دانش و طی مدارج بالای علمی و پژوهشی با شما، ایجاد زمینه اشتغال با دولت. آقای رئیسی دانشگاه را اتاق فکر و اندیشه ورزی دولت خواند و افزود دانشگاه باید در کنار بازار، صنعت و کشاورزی و دیگر بخش‌ها باشد تا مشکلات کشور حل شود.
دختر و پسری که تحصیل میکنه در دانشگاه ما، در هر کوی و برزنی از این کشور انتظار داره بعد از رسیدن به مقام عالی علمی زمینه برای اشتغال او فراهم باشه، بتونه دانش خودش رو به مرحله اجرا در بیاره، یا در دانشگاه مقام تدریس رو داره یا در مدرسه مقام معلمی رو داره و یا میاد دانشش کنار مشکلات کشور قرار میگیره، مشکل صنعت، معدن، کشاورزی، سفره مردم. ما معتقدیم دانش شما اگر فقط توی پایان نامه ها باشه، در مقطع کارشناسی ارشد، تحصیلات تکمیلی، فقط بره تو کتابخونه یه نمره شما بیارید کافی نیست. باید بیاد کنار نظام مسائل کشور قرار بگیره. باید بیاید مسائل کشور رو حل کنید. امروز مسئله آب و برق و کشاورزی و صنعت و معدن و مسائل اجتماعی مسائلی که در حوزه علوم انسانی وجود داره، بسیاری از مسائلی است که این نظام مسائلی که شما خوب تعریف کردید، این مسائل میشه مسئله دانشگاه. و ما معتقدیم اگر دانشگاه بیاد کنار بازار قرار بگیره، کنار صنعت قرار بگیره، نتیجه اون بسیار نتیجه ارزشمندی خواهد شد برای کشور، یعنی گرهی از مشکلات کشور گشوده خواهد شد، مسئله‌ای از مسائل مردم هم خواهد شد.
آقای رئیسی همچنین گفت ما پیشرفت و حل مشکلات کشور را به مذاکرات گره نزده ایم.
مذاکرات عزتمندانه را ما هیچ وقتی کنار نگذاشتیم، اما بر خواسته‌های جمهوری اسلامی تاکید کردیم. پیشرفت کشور رو هم بند به خواسته اونها، یعنی لبخند یا اخم اونها نکرده و نخواهیم کرد.
آقای رئیسی به توانمندی‌های علمی بانوان ایرانی اشاره کرد و گفت وقتی زن فرهیخته ایرانی در سطح جهان مقاله مهمی ارائه می‌دهد و جایگاهی کسب می‌کند، پرچم جمهوری اسلامی ایران برافراشته و سرود کشورمان نواخته می‌شود، در واقع برای کشور ابهت به ارمغان می‌آورد.
رهبر انقلاب در پیامی در گذشت شاعر آیینی آقای سید رضا مؤید را به فرزندان و خاندان گرامی ایشان و به جامعه ادبی خراسان تسلیت گفتند. رئیس جمهور و رئیس مجلس هم در پیام‌های جداگانه ای در گذشت این شاعر آیینی کشورمان را تسلیت گفتند. مراسم تشییع پیکر زنده یاد سید رضا مؤید خراسانی شاعر آیینی در مشهد مقدس برگزار و پیکر مرحوم مؤید در جوار حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد. استاد مؤید از چهره‌های ماندگار شعر آیینی بود که ذاکران اهل بیت علیهم السلام بسیاری از آثار او را بازخوانی کردند.
من ز خود هیچ ندارم که پای فخر کنم، هر چه دارم همه از آن محمد دارم.
امروز هیچ مناسبتی در تفمیم تشیع نیست که سید رضا مؤید برای آن شعری نداشته باشد.
هر وقت پیکرهای متحری از شهدا میومد مشهد، این شعرهای مردمی و انقلابی اینا شعر میگفتن، میامدن در این مراسم میخوندن، مراسم تشییع ها اصلا فضای شهر رو یک فضای جهاد و شهادت میکردن.
آفرینش ز قبار قدم تو حسین.
متولد سال 1321 در مشهد مقدس، از نوجوانی شعر می سرود.
اولین شعر که به زبانم جاری شد از منظومه ای بوده این در باره قبر قیامت،
و علاقه اش به شعر پای او را به کتابخانه آستان قدس رضوی باز کرد.
بیا و پرده برافکن، به ظلم شعله درافکن، که نور عدل خدا.
بخشی از شعرخوانی استاد معید در گرد همایی شاعران و نوحه سرایان در سال 1398، و چیزی نگذشت که اشعارش مورد استفاده ذاکران و مداحان اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت.
هر کس به عیادت من آمد بگریست، پرسید ز حال من، نپرسید ز چیست.
کتاب‌های گل‌های عشق، چکامی عشق، یک کربلا آتش و جلوه‌های رسالت از جمله آثار این شاعر آیینی است. شعرخوانی استاد معید در محضر رهبر معظم انقلاب 24 مهر سال 1396.
بر درگاه دوش آستان می‌بوسم، خاک حرمش از دل و جان می‌بوسم. گفتن چرا سنگ ببوسی؟ گفتم جای قدم پیامبران می‌بوسم.
شعرهایی که در قالب‌های رباعی و شیوه‌های کهن فارسی سروده شده و مضمون‌های آنها ریشه در آیین و مذهب دارند.
پسر کوثر است و از رحمت تشنه را با نگاه آب دهد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
همه بکس است تا علی دارد، منم ز شهر ولایت، ز کوی سوختگان، شناسنامه من مهر یا علی دارد.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت جمع‌بندی علت فوت مرحومه مهسا امینی به تایید یک کمیسیون 19 نفره از پزشکان رسیده است. آقای فروزش در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود در پرونده‌های معمولی برای تعیین علت فوت تنها یک پزشک نظر تخصصی می‌دهد.
پرونده متوفی خانم مهسا امینی.
گفتگوی ویژه خبری شب گذشته به بررسی پرونده پزشکی قانونی مرحوم مهسا امینی اختصاص داشت.
خانم مهسا امینی متولد سال 1378 در سن 8 سالگی در سال 1386 به استناد پرونده بیمارستان فوق تخصصی میلاد به دلیل بروز علائم سردرد، اختلال رشد و مشکلات بینایی با تشخیص تومور خوشخیم مغزی به نام کرانیوفارنجیوما تحت عمل جراحی کرانیوتومی و تخلیه تومور میشه.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اول از همه بررسی های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی قانونی برای تعیین علت فوت مرحوم امینی را تشریح کرد.
نمونه ها از نوع آسیب شناسی و سم شناسی بود، کما اینکه در یک هفته اول نتیجه آزمایشات سمشناسی ما کاملا مشخص شد، ولی به دلیل اینکه اون فرایند مورد نظر در آزمایشات آسیب شناسی باید از نظر زمانی مدت زمان مشخصی رو طی می‌کرد برای اینکه اون فیکسیشن انجام بگیره، زمان به 2 تا 3 هفته ارتقا داده شد.
آقای فروزش این را هم گفت که با توجه به حساسیت‌های این پرونده از متخصصان مختلف دعوت شده تا در این بررسی‌ها نظرات خودشان را اعلام کنند. آقای فروزش تاکید کرد اظهار نظرهای پزشکی قانونی در این پرونده مستند به سوابق پزشکی انجام شده.
استعلامی که از مراجع زیربط از جمله تامین اجتماعی داشتیم، ایشون سابقه متعدد و مکرر به پزشکان فوق تخصص رشته‌های مختلف من جمله فوق تخصص قدرت مراجعه کرده.
و در نهایت مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران تاکید کرد هیچ آثاری از ضربه منجر به فوت در پرونده مرحوم امینی احراز نشد.
فوت متوفیه به دنبال اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده.
ملیح پشمان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 13 جشنواره مالک اشتر به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه در میان نیروهای مسلح و مردم اشاره کرد و گفت روز به روز وحدت و برادری در نیروهای مسلح بیشتر شده است. سرلشکر باقری گفت دشمنان در اغتشاشات اخیر توطئه بزرگی را ضد نظام طراحی کرده بودند که با شکست مواجه شد.
توطئه و فتنه بزرگی توسط دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد شد و با یک بهانه کوچک در واقع حادثه بزرگی را که طراحی کرده بودند کلید زدند و کشور را درگیر کردند تا مسیر پیشرفت کند و ناهموار شود. اما به حمدالله ملت بزرگ ایران در اسرع وقت با درک عمیق با بصیرت نافذشون راه را از بیراه تشخیص دادن، به میدان آمدن، پشتیبانی و همراهیشون با نظام مقدس جمهوری اسلامی رو اعلام کردند.
در پایان این مراسم از 54 فرمانده و مدیر برتر نیروهای مسلح در حوزه‌های موشکی، پهپادی، فضایی و دیگر حوزه‌ها تجلیل شد که بنابر اصول حفاظتی تصاویر و اسامی این افراد محرمانه است.
نخستین اجلاس همکاری‌های ترانزیتی ایران و 5 کشور آسیای میانه در تهران آغاز به کار کرد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در آیین افتتاحیه این اجلاس گفت این جلسه منتهی به اتخاذ سیاست هماهنگ‌تری میان کشورهای حاضر خواهد شد و قرار است در این نشست راهکارها و موانع ترانزیت بین ایران و کشورهای آسیای میانه بررسی شود. آقای سفری افسود:
ما متعهد به تأمین مسیر امن، کوتاه و مقرون به صرفه برای همه همسایگان محصور در خشکی هستیم. ایران عضوی از سازمان‌های ترانزیتی منطقه از جمله سازمان همکاری اقتصادی اکوس که از این طریق می‌تواند ترانزیت برای کشورهای محصور در خشکی منطقه را تسهیل کند.
این اجلاس امروز با حضور وزرای حمل و نقل کشورهای شرکت کننده در این اجلاس ادامه خواهد یافت.
شرکت مسئول شبکه برق سراسری انگلیس اعلام کرد ممکن است در زمستان روزانه 3 ساعت برق مشترکان قطع شود. بحران انرژی این کشور را به استفاده از انرژی هسته‌ای و فعال کردن دوباره نیروگاه‌هایی با سوخت زغال سنگ وادار کرده است.
بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس با تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی از چند ماه پیش آغاز شده است. این بحران اکنون با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی 40% برق مصرفی در انگلیس از نیروگاه‌های با سوخت گاز تأمین می شود. انگلیس بخش عمده گاز خود را از دریای شمال و کشور نروژ تأمین می کند، اما کمبود و گرانی سوخت در بازارهای جهانی شهروندان و به ویژه صاحبان صنایع انگلیس را در تأمین گاز در فصل سرما به گونه‌ای نگران کرده که دولت را به واکنش واداشته است. لیست راست، نخست وزیر انگلیس:
ما به شبکه توزیع برق شرکای اروپایی متصلیم و اکنون در تلاش این واردات گاز را افزایش دهیم و از انرژی هسته‌ای و باد بیشتر استفاده کنیم تا بلکه بتوانیم امنیت انرژی کشور را تأمین کنیم.
دولت انگلیس که در 26 نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی این کشور متعهد شده بود استفاده از زغال سنگ را کنار بگذارد، اکنون اعلام کرد 5 نیروگاه تولید برق با سوخت زغال سنگ را به حال آماده باش درآورده است. اکنون کمبود گاز و قطع برق نیز آن هم در فصل سرما به نگرانی های ناشی از بحران گرانی بی سابقه انرژی در انگلیس که ماهاست به موضوع روز این 6 اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده اضافه شده است. شرکت مسئول شبکه برق سراسری انگلیس اعلام کرد زمستان امسال احتمالاً روزانه 3 ساعت برق خانه های این کشور قطع خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نزدیک به 1/3 جایگاه‌های سوخت در برخی مناطق فرانسه تعطیل شده است. در این کشور افرادی که دمای منازلشان بیش از مصوبه قانونی باشد جریمه می‌شوند. در این میان کارکنان برخی پالایشگاه‌های این کشور هم اعتصاب کردند.
کمبود شدید بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه‌های فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورودی سوخت به پالایشگاه‌ها در پی بحران جنگ اوکراین می‌دانند. در برخی مناطق 30% جایگاه‌های عرضه سوخت به علت خالی شدن مخازن تا اطلاع ثانوی به روی مراجعه کنندگان بسته شده و مابقی جایگاه‌ها نیز با صف‌های طولانی مواجهند. اولیویه وران سخنگوی دولت فرانسه:
به طور کلی ما کمبود سوخت نداریم، مردم نگران نباشند.
در پی بحران سوخت در فرانسه بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل در اغلب جایگاه‌ها با 1 یورو افزایش به حدود 2.5 یورو در هر لیتر رسیده است. کمبود مواد سوختی در برخی از شبکه‌های حمل و نقل عمومی و خدماتی مانند سرویس مدارس، تاکسی‌ها، آمبولانس‌ها، آتش نشانان و حتی پلیس مشکلات جدی را ایجاد کرده است. به مانند این راننده سرویس مدارس:
به رئیسم تلفن زدم که سوخت گیرم نیومد و نمیتونم سر کار بیام.
از سوی دیگر افزایش چشمگیر بهای مواد سوختی برای شوفاژ مناظر باعث شده تا مردم بیشتر شومینه های خود را برای گرمایش روشن نمایند. در این راستا هجوم مردم برای خرید هیزم و چوب های مخصوص شومینه قیمت ها را چندین برابر کرده است. خانم الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه از مردم خواسته دمای منازل را حد اکثر 19 درجه تنظیم کنند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان با 35 سالگرد نبرد رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با آمریکا در خلیج فارس، محل شهادت این سرداران گلباران شد. شهید نادر مهدوی و 6 رزمنده همراهش سال 1366 در حوالی جزیره فارسی در خلیج فارس با نیروهای آمریکایی که به آبهای سرزمینی کشور تجاوز کرده بودند مقابله کردند و در این راه به شهادت رسیدند.
رئیس ستاد مرکزی 13 آبان و بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در نشست هماهنگی این ستاد گفت مناسبت‌های ملی تلنگری است به دستگاه‌های مسئول و عناصر فرهنگی که این روزها را یوم الله بدانند و در تبیین حقایق بکوشند. آقای جلال‌زاده با اشاره به 3 مناسبت مهم روز 13 آبان در سال‌های 43، 57 و 58 گفت ملت استکبار ستیز ایران هر ساله در یوم الله 13 آبان تنفر و انزجار خود را از استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار اعلام می‌کند.
سلام به شما شنوندگان عزیز. تیم ملی فوتسال ایران نایب قهرمان آسیا شد. در فینال 16 دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در کویت امشب تیم ملی فوتسال کشورمون با نتیجه 3-2 نتیجه را به ژاپن واگذار کرد و نایب قهرمان شد. سعید احمد عباسی و علیرضا جوان گلزنان ایران در این مسابقه بودند. در بازی رده بندی هم ازبکستان 8-2 تایلند رو شکست داد و مدال برنز گرفت. همچنین حسین طیبی کاپیتان تیم ملی ایران با به ثمر رسوندن 10 گل به عنوان آقای گلی این مسابقات دست پیدا کرد. نخستین تمرین ارزیابی فنی تیم ملی فوتبال هم برگزار شد. در این تمرین که 1 ساعت به طول انجامید، بازیکنان زیر نظر کارلوس کیروش به تمرین پرداختند. تمرین تیم ملی فوتبال امروز در 2 نوبت در مجموعه تمرینی پک پیگیری خواهد شد. تیم فوتبال نوجوانان ایران در 3 بازیش در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های نوجوانان آسیا امروز از گروه 9 مقابل تیم هنگ کنگ ساعت 12:30 به میدان خواهد رفت. شاگردان حسین عبدی 6 امتیازی هستند. در جام ملت‌های نوجوانان آسیا تیم‌ها در 10 گروه 5 و 4 تیمی رقابت می‌کنند. در پایان تیم‌های برتر به علاوه 6 تیم برتر دوم گروه‌ها به مرحله نهایی صعود خواهند کرد. در مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در اسپانیا اتلتیکو مادرید 2-1 مقابل ژیرونا به پیروزی رسید. سویا با اتلتیک بیلبائو 1-1 مساوی کرد و رئال مادرید با 1 گل مقابل خطافه به پیروزی دست یافت. در ایتالیا اینتر 2-1 از سد ساسولو گذشت. میلان با 2 گل یوونتوس را شکست داد. در انگلیس چلسی 3-0 مقابل ولورهمپتون به پیروزی رسید. منچستر سیتی 4 گل به ساوثهمپتون زد و نیوکاسل 5-1 مقابل برنتفورد به پیروزی دست یافت. در آلمان هم بایر لورکوزن با ژابی آلونسو سرمربی جدیدش و در غیاب سردار آزمون 4-0 از سد شالکه گذشت. بایر مونیخ مقابل دورتموند با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد و در لیگ پرتغال پورتو 2-0 پورتیمونزه رو برد که گل دوم پورتو رو مهدی طارمی به ثمر رسوند. در نخستین روز رقابت‌های آزاد تکواندو لبنان که در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان در بیروت آغاز شد، زینب اسماعیلی در منهای 67، زهرا شیدایی در منهای 57 و نرگس میرنوراللهی در وزن منهای 62 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. در مسابقات وزن برداری قهرمانی آسیا در منامه بحرین امروز مجید عسکری به عنوان نخستین نماینده ایران در گروه بی دسته 61 کیلوگرم مردان به روی تخته خواهد رفت. در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی زیر 23 ساله های آسیا در کویت در اسلحه اپه مردان امیر حسین موهشی، محمد برزگر و احمد رضا کنعانی در اسلحه صابر زنان آیسا صدیقی، زهرا بدینی و شیدا عالمی از دور رقابت ها کنار رفتند. و مسابقات هندبال جام باشگاه‌های بانوان آسیا در قزاقستان پیگیری شد و تیم هندبال فولاد مبارکی سپاهان نماینده ایران در پنجمین بازیش 48-18 مقابل نماینده هند به برتری رسید. نماینده کشورمون امروز در آخرین بازیش مقابل تیم نور سلطان به میدان خواهد رفت. متشکرم از همراهیتون.
در روز یک شنبه همچنان در استان اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر شاهد روند افزایش دما هستیم. در این روز با توجه به عبور امواج ضعیف از بخش‌های شمال غربی کشورمون بارش‌ها رو به صورت بارش پراکنده باران در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و همچنین استان اردبیل شاهد هستیم. علاوه بر این که روزهای یک شنبه و همچنین در روز دوشنبه شرایط برای تشکیل گرد و خاک بر روی کشور عراق فراهم میشه، وزش باد سبب میشه که در بخش‌های شمال غرب و نواحی غربی کشورمون گرد و غبار پدیده غالب باشه.
امروز یک شنبه 17 مهر 1401 هجری شمسی، 12 ربیع الاول 1444 هجری قمری و 9 اکتبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:42 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:05 دقیقه بامداد است. از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این بخش خبری بسیار سپاسگزاری می‌کنیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می‌کند.
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خدایی که داننده راز هاست، خدایی که نخستین سرآغاز آغاز هاست، مردم عزتمند و غیرتمند ایران جان، اهالی دوست داشتنی دیار عشق و امید و مهربانی، سلام. نخستین ساعات بامدادی شما به مهر و به خیر و به میل. یاد و نام خدا قرین لحظه لحظه زندگیتون. الهی هر جا که هستید در صحت و سلامتی کامل و به دور از کرونا و هر بلا و بدی دیگری باشید انشاءالله. ایام هفته وحدت، این روزهای روحانی و نورانی رو به همه شما تبریک و شاد باش میگیم. امید به این که در دنیا از عنایت و در آخرت از شفاعت رسول مهربانی پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و خاندان گرامیش بهره‌مند بشید انشاءالله. از گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین، از سواحل جنوب شرقی دریای خزر و از کنار جنگل‌های هیرکانی با شما هستیم. برنامه شب‌های ایران رو تقدیم شما مردم همدل و همزبان و مهربان ایران می‌کنیم و دوست داریم دلگفته‌ها و دلنوشته‌هاتون رو برای ما بفرستید و درباره یکجانگی صحبت کنید. واژه استرابادی به معنی وحدت و همدلی در جهت ساختن و داشتن ایرانی آباد و سربلند. تلفن ما 3116212 و سامانه پیامکی برنامه ما هم 3013-68. ما تا حوالی 2 بامداد با شما هستیم. خب 35 دقیقه از بامداد روز یکشنبه رو با هم داریم سپری میکنیم. انشاءالله هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید از طریق شبهای ایرانی در صحت و سلامت و خوبی باشید انشاءالله. و اما همکاران پرتلاش هم در این برنامه زنده و مستقیم که از رادیو گلستان تقدیمتون میشه، نویسنده، تهیه کننده و گزارشگر آقای عباس رسول‌آبادی هستند، صدا بردار آقای مهدی تاجیک، ارتباطات آقای کامبیز یزدانی و من هم مریم یگانه. انشالله که تا حوالی 2 بامداد با ما باشید و همدل و همراه. و اما گزارشی آماده است از همکار خوبم آقای عباس رسول‌آبادی که اولین بخش این گزارش رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز شنونده. تبریک و شادباش بنده رو به مناسبت هفته وحدت، ایام میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلی الله حضیرا باشید. در رامیان در فاصله تقریبا 75 کیلومتری از مرکز استان، غالب کار مردم این منطقه کشاورزی و دامداری، کلی مناطق دیدنی خوش آب و هوا مثل پاقلعه، منطقه پرواز با پاراگلایدر الهادی، باغ تاشته در نقاط جنوبی این شهر وجود داره و البته قلعه میران که به نوعی میشه گفت محل مناسبیه برای علاقمندان به کوهنوردی و دوستان ورزش‌های زمستونی. اما ما در خیابون امام خمینی رحمت الله علیه با مردمی همراه شدیم که در خصوص موضوع برنامه صحبت کردن و نظرشون رو گفتن. یک جانگی یعنی چی؟ به عبارتی همون وحدت و همدلی. بشنوید نظر مردم رو.
کار گروهی یه کار بسیار عالی و خداپسندانه و نتیجه مثبتی به همراه داره. کار جمعی واقعا ارزشمنده، فوق العاده است.
کاری که گروهی باشه اگه یک نفر تنبلی بکنه و یا بخواد زیر در روی بکنه، خب مسلما کار به نحو احسنی انجام نمیشه و پیش نمیره.
کارتون چیه؟
من دهیار هستم.
دهیار. اون وقت مردم با شما که دهیار هستید به قول استرآبادی‌ها یکجانگی داشتن.
یکجانگی یعنی چه؟
یعنی همدل بودن، همزبان بودن، متحد شدن.
بله بله، در نقطه همکاری بسیار خوبی داشتن.
استرآبادی ها میگن یکجانگی، یعنی که با هم یکی باشیم.
بله، در خصوص من توصیه میکنم به عنوان یک فرد کوچکی از جامعه همدل باشن.
چه چیزی میتونه کمک کنه که ما برابر دشمنان کم نیاریم؟ همین یکجانگی به قول گرگانیا چقدر میتونه مؤثر باشه؟
ما باید همدل باشیم، چه شیعه چه سنی، همه یکسان باشیم. جناب به فرمایش حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی، شیعه و سنی همیشه در کنار هم با هم هستن و با هم مساوی هستن، تا دشمنان هم از این همبستگی و همدلی ما بترسن.
یکجانگی میدونید یعنی چی؟
یک بینیم،
یعنی همدل شدن، وحدت، یکی شدن برای انجام یک کار مشترک.
اگه میخواهی که به ایران سربلند برسه باید اتحاد داشته باشه، همدلی داشته باشه. تا الان که اینجوری بوده انشالله تا آخر هم اینجوری.
شی ملتن ولت یعنی که هم بعد یک دل ولی لنج هم بستگی می‌ده ولی هفته وحدتون شری که دشمن لامه ده بری گورسل که هفته وحدت با ایرانی له هم مثی علم دامه یک صدا بال یک بیل ایرانی چنده.
الان آغاز می‌شه.
تنها یک خیلی ممنون.
Uyma kursak bilim verdi, dil verdi. Can eylemin zinanı sen canağım. Diyecek bolsan şeyle yara, dil verdi. Diğer canım senin damar kanağım. Dönlüğüm sevdiğim bir barağım. Hak durmuşsa senin için yarattı, kurtağımdan elim israf gürttü. Kıyamata kalacak yolunu yürüttü, o yol olsun başka yollar sen ağam. Din sevdi namazına yaragam. Meracında atıp kavuşsan dil verdin, köngül verdin, köngül allan dil verdin. Talihi hem mühen kullara bul verdin, Tanrı salamını şükre sanağım, güvelik yıllarım nıhtayan ağım. Oturdun sen yüreklerin törüne, nurun saydın nadalığın dövrüne. Dersişini bir zay edip ömrümde, hanım şanım bitim musulman ağam. O dayanmaz ruhuna zor ağam. Adam sen adından şerafat tapar, iman sen adından amar tapar. Tapsa sen adından keramat tapar, aydı o zoğuna düğmeyen ağam. Gücüm tapsa kerevet var ağam. Ozağına, evladına, oğluna, bir demdemin salam yollayan ağam. Zekadım, kazandım, evinler ağam. Ya Muhammed, ya Mustafa can ağam.
خب یه کار ترکمنی شنیدیم به نام راه محمد از هنرمند هم‌استانیمون رحیم عطا که امیدوارم مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه و شما بهتر از من میدونید که استان گلستان رنگین کمان اقوامه و همه با هم در صلح و صفا زندگی میکنن و عطر گلهای خوشبوی وحدت و وفاق ملی دل و جانشون رو مینوازه. خدمتتون عرض بکنم که آغاش یکی از رسم‌های شیرینی است که بین اهل تسنن و به ویژه ترکمن‌ها مرسومه و اگر عزیزی یا پدر و مادری به سن مبارک حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه که همون 63 سالگی باشه برسه، اهل خونه، خانواده و بستگان و دوستان برای اون جشن تولدی میگیرن و با قربانی کردن گوسفندی سفید و پختن آش و شیرینیجات دور همی شکل میدن و هدایایی رو تقدیم اون فرد 63 ساله میکنن تا هم احترام بزرگتر که مورد تأیید و تأکید دین و شریعتمون هست انجام بگیره و هم اون جشن باعث دلخوشی و خوشحالی مردم در این ایام فرخنده و مبارک باشه. خب شب‌های ایران رو میشنوید در یک شنبه 17 مهر ماه 1401 خورشیدی که برابر هست با 12 ربیع الاول 1444 خورشیدی. انشالله هر کجای ایران عزیزمون که هستید لحظات به کام شما باشه. به قول سهراب جان، سهراب سپهری، من پر از بال و پرم، راه میبینم در ظلمت، من پر از فانوسم، من پر از نورم و شن و پرم از دار و درخت. خب بریم به ارومیه. آقای امانی از ارومیه برامون نوشتن که 73 ساله هستم، بفرمایید چای آتیشی داغ در باغ انگور هستم و جای شما خیلی خالیه، اینجا خیلی سرسبز و انگورهای خوشمزه داریم. من حدود 27 سال هست که مسافرت کردم و اکثر شهرها رو دیدم، به شمال کشور خیلی مسافرت کردم. شماها خیلی انسانهای با فرهنگ، مهمان نواز هستید، بدون تعارف میگن. البته ماها هم، ارومیه ها هم مهمان نواز هستیم و با محبت. خدا خیرتون بده، برامتون خیلی قشنگه. من هم از شما تشکر میکنم آقای امانی و همه جای ایران سرای من است. همه ایرانی ها شناسنامه شون پر از مهربانی است، پر از عشق و پر از دلدادگی است، یکی از یکی بهتر. اما خدمتتون عرض بکنم که در برنامه امشب شب‌های ایران همکاران عزیزی در کنار ما خواهند بود که ارتباط زنده با اونها خواهیم گرفت. در کردستان در خدمت آقای محمدیان خواهیم بود، آقای محمدی، و همینطور خواهیم رفت به زنجان و در خدمت همکار خوبمون آقای عرفایی خواهیم بود. الان آقای محمدی روی خط برنامه زنده ما هستن. جناب آقای محمدی سلام علیکم، شب بخیر، چالو چه خبر؟ البته نیمه شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میگان تمامی همکاران عزیز ارجمندمون از مرکز گلستان و همچنین سلام ویژه از سرزمین عشق و ایمان، دیار مجاهدفه های خاموش، استان کردستان، پیشکشته تمامی شنوندگان عزیز، یاران و همراهان گرامی در هر نقطه از میهن اسلامی که سوی بنده رو میشنوند و روزهای ماه ربیع الاول هم تبریک میگم به شما و همکاران عزیز، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب بفرمایید که این ایام که بسیار پرمیمنت و مبارک و فرخنده و باشکوست در ارومیه به چه صورتی برگزار میشه؟ از آداب و رسوم خاک عذرخواهی میکنم، در کردستان چگونه برگزار میشه؟
عرض کنم خدمتتون که خیلی کوتاه مختصر عرض کنم خدمتتون که ماه ربیع الاول در استان کردستان به ماه مولود مشهور هستش و دلیل این شهرت از قدیم الایام به و به صد خاص سال پیش برمیگرده، از زمانی که مرحوم شمس قریشی بنیانگذار بحث مولودی خانی در کردستان عراق و بعدا در کردستان ایران و مناطق مختلف دنیا شد. عرض کنم مولودی خانی مراسمی هستش، قصیده ها و مناجات نمایی در متن خداوند متعال و پیامبر نور و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهاران بزرگوار سرودی میشه که با صدای بسیار زیبا و دلنشین دف هم راه هستش و خوشبختانه امروز جوانان خیلی خوب استقبال میکنن از این آیین قدیم و کهن و بخشی از فرهنگ مردم کردستان و در این روزها و شبات و تا شاید بگم زیرو پیش هم که خدمت شما برسن و شنوندگان عزیز ما صدای بسیار زیبای مولودی خانی رو میشنیدیم. این شبها و روزهای ماه ربیع الاول و حتی چند روز بعد از ماه ربیع الاول اگه از کوچه پس کوچه های تمامی شهرها و روستاهای کردستان گذر کنید بیشک صدای بسیار زیبای مولودی خانی رو میشنوید و در کنار همه اینها میتونیم بگیم که خیلی نوع عزیز و بزرگوار جمع میشن، کارهای بزرگی انجام میدن، تهیه جایزه برای نوع عروسان، تهیه اجاره خونه برای افرادی که نیازمند هستن، لوازم تحریر در این ایام، بازگشایی مدارس و خیلی کارهای دیگه به مناسبت و میمنت این روزهای مبارک برگزار میشه و مختص فقط یک روز سال روزه میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیستش، بلکه کل ماه رو مردم استان کردستان جشن میگیرن، براساس مولودی خانی برگزار میکنن و مهمتر از همه اینها خانمیان ما در استان کردستان حدود 80% مردم استان کردستان اهل تسنن و مابقی رو اهل تشیع تشکیل میدن. وقتی که ما در این مراسم ها و در طول این چند سال بالاخره افراد غیرونی و استان کردستان به خاطر کارهای اداری اومدن و ساکن شدن، خوشبختانه موندگار شدن، ازدواج کردن با اهل تسنن و مهمتر از همه اینها اینه که در این گونه مراسم های مولودی خانی و جشن ها و اعیادی که برگزار میشه فقط اهل تسنن نیستن، بلکه تسنن و تشیع در کنار هم دیگه با هم دیگر و با یک هدف مشترک، اون هم برگزاری مراسمی در شأن حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستش. اینجا خیلی خوشحالی داره و رهبر معظم انقلاب هم در سفر تاریخی خودشون در اردیبهشت 88 به کردستان به زیبایی در بخشی از نقاط